أعوذ بالله إنه خير ناصر صلى الله عليه ولعنة الله عليه. توحید عرشی ثم انک اذا تعملت به الاسباب الغریبه به شیء واحد وجدتها کانها شیء واحد موجه من حد نقصان له الى حد تمام فان النجار بالفعل ليس ذات شخص انسانی کیف فان بل ما تهیئی بالغالب بل بخت المقام علیها وليس في الخشبه ايضا بأي وجه قام استعداد فرق النجم بل مقارنت او بید النجار تعلنها شیء واحد و متحرف في الاوزاء. ارز کردیم بعد از بیان این مسئله که در بعضی از اشیاء در سلسله ممکنات همه علل اربع ظاهر و واضح است، از قبیل موجودات واقع در عالم طبیعت که هم علت فاعلی در حق اونها صادق است، هم علت غایه، هم علت مادی و هم سوری، و در برخی از موجودات که مجردات باشند که تعبیر ایشان مفارقات از ماده، در اونها فقط علت فاعلی و غایی واضح هست که وجود دارد، ولی علت مادی و سوری به لحاظ عدم ماده و صورت در اونها و تنزه از جسمانیت در اونها محقق نیست. و عرض کردیم در برخی هم فقط علت واحده هست، چون فاعل و غایت در اونها یکیست و اون عبارت بوده از صادر اول که در حق او فقط علت فاعلیست، چون غایت این فاعل است و فاعل این غایت است. چون در این بحث قبل در رابطه با موجودات واقع در عالم طبیعت شائبه کثرت علل وجود دارد، اون چی که بیان شد و فرمودن بر اساس مماشات با حکماء مشاء است. اون چرا که در اینجا بیان می فرمایند بر اساس حکمت متعالیه است. لذا در اینجا گرچه در اون بیان قبل تعدد علل بود و علل متکاثر بود، چهار علت وجود داشت، اما ما میتونیم به این بیانی که امروز بیان میشود به این نتیجه برسیم که خیر، اینها میشود درش توحید و به اصطلاح ایجاد اتحاد کرد، به این معنا که علت مادی را با علت سوری به یک امر برگردانیم در مقام وجود. نه اینکه بگیم علت ماده یک چیز از صورتی چیز ماده و صورتی نیست، نه، بگیم ماده و صورت در حقیقت یک نوع وحدتی دارند و اون این است که به حسب وجود مرتبه نازله وجود ماده است، مرتبه عالیه وجود صورت است در همون سیر حرکت به اصطلاح طبیعی. لذا علت مادیه همون علت سوری است ولی در مرتبه پایین، علت سوری همون علت مادی است ولی در مرتبه بالا. تفاوت اینها را به اعتبار تفاوت مراتب بدانید و نتیجتاً چون تفاوت به مراتب هست، دو مرتبه از شیء واحد دو مرتبه از شیء را هیچ وقت دو شیء نمی‌دانند، ناقص از شیء و کامل از همون شیء را نمیگن دو شیء است، بلکه میگن شیء واحد است دارای مراتب، مرتبه ناقصه و مرتبه عالیه و کامله. در اینجا هم بر این اساس میفرمایند علت مادی میشود بگیم همون علت سوری است ولی متنزلتن، و علت سوریه همون علت مادی است اما مترفعتن، کما اینکه علت فاعلی و غایی را هم به یک معنا میتوانند ایشان به یک جهت برگردانند. بیانی البته دیگری هم هست در اینجا که مرحوم حاجی فرمودن، اون هم بیان جالبی سال عرض میکنیم. در اینجا آیا صرف وجود فاعل در باب علل طبیعی کفایت میکند برای علت فاعلی بودن، یا خیر باید اون فاعل از حالت قوه به فعلیت در بیاد تا به فعلیت نرسد فاعلیت او؟ به فاعل گفته نمیشود علت فاعلی، فقط در مرحله قوه است، مثلا مثالی که خودشون میزنن میفرماید نجار کی علت فاعلی نجر هست؟ اون موقعی که ابزار و آلات نجر را به دست بگیرن، خودشم مهیا بشود برای نجر. ولی صرف این که این نجار در رخت خوابش خوابیده باشد، چوب هم به هر حال در انبار باشد، آلات و ابزارش هم در جای مناسب خودش باشد، این فایده ندارد. این فاعل بله نجار هست، به این حرفه در عرف صاحب حرفه گفته می شود، ولی نجر فعلی و نجر بالفعل موقعی است که او از این حالات به اصطلاح تهیه و استعداد خارج می شود و به فعلیت برسد. کما اینکه به اصطلاح خشب که به عنوان ماده هست برای نجر، صرف وجود خشب در انبار فایده ندارد یا در جنگل، اون باید به هر حال در اختیار این شخص قرار بگیرد و حالت انفعال در او باشد به حالا ولو بالآلات تا اینکه نجر محقق بشود. و غایت هم همینطور، صرف این که اون چیزی که در ذهن او هست که کفایت نمی کند، باید بعد از طی این مراحل اون چرا که به هر حال موجه محقق به اصطلاح عنوان مثلا سریر هست یا کرسی او ایجاد بشود تا غایت مترتبه بر اینها که در ذهن بوده است مترتب بشود. ازا می فهمان انکه ازا تعملت فی الاسباب الغریبه لشیء واحد وجدتها. قرد از کردیم بیان این است که اسباب غریبه شیء توحید دارد. گرچه ما در مقام عنوان متعدد بیان میکنیم، میتوانیم برگردانیم به شیء واحد. این اسباب غریبه شیء واحد را وقتی تأمل کنید وجد تا اون اسباب را با اینکه متعددن تأنها شیء واحد، نه که حقیقتا شیء واحد باشد، ولی وجه توحیدی درشان هست که کنه میارد. که موجهان من حد نقصان له، که از حد نقصانی که برای اون شیء بوده است، الى حد کمال، موجهان الى من حد نقصان الى حد کمال، روی وجهه اون شیء از حد نقصان به طرف کمال خواهد بود. فإنّ نهالا بیان مطلب نجار بالفعل، ببین به قید بالفعل عرض کردم، نجار بالفعل لیس ذات و شخص انسانی کیف کان، که اصلا دست ابزار تیشو نمیدونم غیر ذالک از ابزار نجر نزده باشد، همونجا نشسته باشد، بل ما تحیعی، اولا خودش باید مهیا شده باشد، بالآله والوقت والمکان، خب اینا همه لازم است، و غیر ذالک از اموری که در تحقق نجر برحال، یعنی باید اون آلات را به دست بگیرد، شروع بکند برحال تیشه را به جای مناسب وارد کند، اره و غیر ذالک اینا تا نجر محقق بشود. و همچنین لیس فی الخشب ایزن دعیه و چنکان استعداد قبول نجر، بعضی چوبه ها اینجور نیست که همون ابتدا قابلیت این رو داشته باشن، باید مقدار زمان بگذرد. بل مقارنتو، خب چوب در جنگل باشد، نجار هم در اینجا باشد، زور و پهلوانیش هم مشخص است، اما بگه ما نجر محقق شد، خیلی خب چوب در اختیار این شخص قرار دهد. بل مقارنت اون خشب به ید نجار باید باشد، که انها، خب اگر اینها چی شد، که انها شیء واحد، یعنی این ماده خشب قهرن می شود که شیء واحد که متحرک است در این اوضاع مختلف. این چوب که در اختیار نجار قرار، از اولی که شروع به نجر می کند تا اون آخر که به صورت کرسی می خواهد، چقدر تبدلات درش ایجاد می شود، همه اینا در دست نجار هست. گاهی بعضی ها، یک درب مسجدی بود محل ما، یکی از بستگان ما هم بود نجرش انجام میده، دو سال تمام طول کشید تا این به اصطلاح درب رو بسازه، دو سال تمام
تو مجردات که فاعلیت.
حالا این در اونجا نیست، ما عرض کردم اول بحثی
در اونجا دیگه فاعل و مایت یکیه،
اونجا یکیه بعد. بنابراین پس ثانی از حیث این که اتصال به ماده دارد، خب نجار ربط دارد با این خشب و ماده قهرن محل صنع اوست و ظهور صنع ما فاعل هست، پس گویا فاعل همون ماده هست، یک تشابهی از این جهت دارد. ظهور هنر اون نجار در چیست؟ در همون نجری است که به هر حال پدید می آورد. لذا هنر هنرمند میگن در هنر هنرمند رو میشه دید. بلکه بعضی خدا رحمت کنه استاد ما میفهمند در اصفهان خطاطی بود، بعضی‌ها که ماهرن در خط شناسی تشخیص گفتن این بعضی از خطوط در حال مریضی که بود افراد خط شناس تشخیص می‌دادن، گفتن این خط را در حال مریضی نوشته. خیلی زود این اگر نباشد که شخص در صنعش دیده نشه چطور میتونه این حرف رو بزنن؟ بذات از آثار اشیا خود اون صاحبان اثر را میبینن. انسان خلیفت الله هست، حالا نمیخواه بیشتر چی ببین، همون جوری که حق تبارک و تعالی در آثارش ظهور و بروز دارد، انسان هم که خلیفه او هست در آثار و صنع خودش ظهور و بروز دارد. درستی بله؟ پس گویا صانع همون ماده هست که در او ظهور و بروز پیدا کرده است، و برعکس مادم اتصال با صانع دارد، مادم از اون حیثی که اتصال با فاعل دارد و واقع در ید فاعل هست، گویا مادم از سوق اون فاعل می شود، لذا این یک حرمتی پیدا می کند. قبلا اون به اصطلاح شرافت و اون مزیت را وقتی چوبی در جنگل بود نداشت، ولی در صنع این صانع که قرار گرفت به اعتبار اون صانع دارای چی می شود؟ یک شرافتی می شود نسبت به سایر اخشار. بینه این خشب که درش این هنرنمایی صانع درش شده است، این رو حاضرن چقدر پول بدن، اما اگه یک تکه چوب بود فقط به درد سوزندن در بخاری میخورد. سمل کل نجره، کما اینکه بر همون در رابطه با صورت و ماده این حرف رو میتونیم بزنیم، هر صورت کمال ماده است، ماده نقل به اصطلاح نقصان اون صورت است، و ناقص و کامل عرض کردیم دو تا فرد نیستن تا چه برسید یکی از دو نوع مخالف با یکدیگر باشند. لکل نجر من الفاعل، این نجر از طرف فاعل، و انفعال من القابل، که چوب حالت انفعال دارد که به هر شکلی که نجار میخواد در میارد. این لکل نجر و انفعال صورت خاصه متصله، این نجرش اینجوریست که یک مرتبه باشد، این به تدریج تیکه تیکه همینجور هی نجر انجام میده تا اون صورتی دلخواه خودش چی در بیاد. چوب هم اینجوری نیست که یک مرتبه تمام انفعالات در او یک جا جمع بشود، بلکه شیئاً فشیئاً و علاوه نحو تدریج است. هم نجر تدریجاً هست، هم انفعال خشب تدریجی است. صورتون خاصه متصله در استحالات و تشکلات مختلف، و این استحالات و تشکلات دارای غایت غریبه ای هستند که این به اصطلاح استحالات و تشکلات موصلن به اون صورت. و هاکذا اتصلت الاستحالاتی که در خشب است و تواردت صور بر اون انفعالات حتی انتهت الى صورت اخیره. نظیر ها صورت انسانی از ما صورت معنوی، علقه‌ای، مزقعی، عظامی، لحمی تا میشود چی؟ صورت انسانی، حتی انتهت الى صورت اخیره که هیه غایتون به وجهن، ولی صورتون به وجهن آخر. غایتون به وجهن چون ما ینتهی الیه الفعل است، لذا این غایت می شود. و صورتون چرا؟ چون ما به شی بالفعل همین است، پس از اینجا می شود صورت، چون صورت به معنای فعلیت است. و الغایه ایزن، حالا از اون طرف این توحید صورت و مثلا فاعل و غایت رو می رساند. و الغایه ایزن فاعل من جهت، سابقا بیان شد که فاعلیت فاعل به همون صورتی است که در ذهن از غایت دارد. اون صورت سریر که در ذهن نجار هست، اون محرک شده است نجار را به این که چی نجر ازش صادر بشود. پس اون چی که دخیل در فاعلیت فاعل هست قهرن اون غایت است، ولی به وجود ذهنی نه به وجود خارجی. و همین این البته در کل فوائل هست، اعم از فائل در ممکنات یا در به اصطلاح واجب تبارک و تعالی، که فائل و غایت، غایت همون فائل است. و غرض اون، این غرض در باب ممکنات است، در باب فائل امکانی که استکمال پیدا می کند به این غایت، چون در فائل حقیقی بحث استکمال نیست، لذا در اونجا فائل همون غایت است و غایت همون فائل است. در اول بحثم عرض کردیم، ولی در فاعل امکانی این غایت موجب استکمال فاعل است. لذا وقتی که فاعل اون غایت را در خارج به وجود خارجی در می آورد، کنهو قبل از اون به این کمال نرسیده بود و فاقد این کمال بود. حالا که به این کمال رسیده است، لذا از حالت قوه نسبت به این به فعلیت رسیده است. ولو فعلیات اخر را دارد، اما در اینجا از قوه نسبت به این کمال به فعلیت رسیده است. و غرض اون من جهت این غرض را در هر فاعل اطلاق نکنید، آقا، فقط در فاعل امکانی. و علتون غائیه من جهت این، چجوری علت غائیه است؟ چون این همون صورت معقوله او برای فاعل خواهد بود، لذا علت غائی می شود. و واضح است که معقول متحد است با عاقل. کما این که عرضم کردیم علت غائیه به وجه دیگر هم هست، چون غایت است که فاعل را وادار می کند بر فعل، لذا می شود علت غائی. البته در حق این معنا صدق نمی کند، چون انه تبارک و تعالی لا یرید الا ذاته. تصویب و منها هنا یعلم وجه صحت ما ذهبت الیه القدما من اثبات شغل الهیولا الى صورتها. این که ماده و صورت یک چیزن، ماده مرتبه ناقصه شیء است و صورت مرتبه کامله او، می فرماین یک معیدی هم دارد به تعبیر بنده، و اون این است که در بین قدما حکما این اطلاق را داشتند که هیولا شوق به طرف صورت را دارد. این شوق هم فطری اوست، لذا مثلا ماده معنویه انسانی شوقش به طرف این است که صورت انسانی پیدا بکند. هسته یه درخت زردالو اگر در زمین دفن بشود، شوق به این دارد که چی؟ به صورت درخت زردالو در بیاد و هاکزا سایر مواد. البته این ماده‌ای که میگیم نسبت به صور بعد از فلوی که خودش ممکن است فعلیتی است، فعلیات باشد. اون ماده‌ای که به عنوان هیولای اولا هست، اون امریست عقلی، گرچه در خارج هست اما هیچ وقت بدون صورت در خارج نیست. لذا ماده را ابن سینا تعبیر میکند به امرئه کریهت المنظر، تا یک روحانی میبیند فورا روش میگیرد که مبادا به نظر غیبه نظر بشود. و من خاخونها یعلم وجه و صحت ما ذهبت الیه القدما من اثبات شوق للهیولا الى صورتها. وین استبعده شیخ به شفا، گرچه شیخ این رو منکر است، میگه در هیولا شوق وجود ندارد به طرف صورت. و استدل علا بطلانهی به وجه تفصیلی مشروع ثم اثبت الاشکلها. حالا شیخ در یک جا اینجوری آمده است، فرموده است که اصلا هیولا شوق ندارد، دلیل مفصلی هم برای انکار و نفی شوق در هیولا ذکر کرده است، ولی در رساله دیگری به نام رسالت العشق در اونجا اثبات کرده است که نه هیولا هم از عشق بهره‌ای دارد. و نحنو قد اوردنا کلاما مبسوطا فی دفع ما ذکره او فی الاسفار و عمل نافی بیانهی رسالتا منفرده. مرحوم صدر متعلقین رضوان الله علیه می فرمایند که ما یک بحث مفصلی در اسفار در اینجا آوردیم و اون سریان عشق است در تمام موجودات، از عقل اول بگیرید آقا تا هیولای اولا، که اصلا عالم به همین عشق و شوق در حال بقا دارد. به تعبیری که در اشعه اللمعات جامی است، بزرگوار می‌فرماید که در نهاد هر شیء حق تبارک و تعالی یک قوه شوقیه قرار داده است که به واسطه او دنبال کمال مفقود می‌رود، و یک قوه عشقیه که حافظ کمال موجود است. لذا حالا به تعبیر عشق اگر نیارید و از این کلمه قدی وحشت کنید، شما یک فرد خود در محضر یکی کلمه عشق رو دیدیم مثلا همه منقلب شدن که مثل اینکه کف بر زبانش جاری شد. حالا بگید حب، آقا مثلا حب که آمده است در قرآن، یحبهم و یحبونه، این که یحبهم ان الله تبارک و تعالی در حدیث قدسی است دیگه، کنت کنزا مخفیا فاحببت عن فارت عن اورف فاحببت عن اورف فخلقت الخلق لكي اورف احببت عن اورف. پس حب در تمام مراتب خلق هست. چرا؟ چون حب همون در حقیقت فعل ساری حق تبارک و تعالی است. حالا میخواد به لسان حب تعبیر بکنید، هیچ اشکالی ندارد. تمام مراتب وجود مراتب محبوبات حق تبارک و تعالی است، همه محبوب حق هست. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که چی آجا؟
همه عالم
هستن که همه عالم از اوست، یعنی عالم چیزی نیست که از او نباشد، پس به همه عالم عشق می‌ورزد، لذا به هر چیزی به نظر خوب نظر میکنه.
در حیولای اعتبار ذهنی نبود
حیولا،
یه اعتبار ذهنی است
دیگه، نه وجود دارد دیگه در خاری، ولی که با صورت، بدون صورت نگردید دنباله و عمل نابد میفهمون. در بیانش باز یک رساله مستقلی هم میفهمون ما نوشتیم، فقط در اسفار نیست که بحث کردیم. حالا این رساله مستقلی ایشان را آیا هست یا نه خودش بحث دیگه، ببینیم. ذکرون تنبیهیون حکم شیخ و رئیس فی مباحث العل من الهیات شفا و امن العلت الفائل لا یجب. حالا اینجا یک مطلبی را بیان میکنن که در حقیقت اولا عبارتی را از شیخ و رئیس نگم، بعد اشکال بر او دارد، بعد رفع اشکال میفرماید. رفع اشکالیشان یک بیان دقیقی است که عرض میکنیم. حاصل مطلب اینه که جناب شیخ و رئیس ادعا دارن به این که لازم نیست فعل صادر از فاعل سنخیتی با فاعل داشته باشد و مشابه با فاعل باشد. بعد مثال هم زده است، مثلا آتش موجب سوزاندن می شود، چوب که به واسطه آتش می سوزد بعد تبدیل به زغال می شود، این سیاهی در کجای آتش بود؟ این سیاهی زغال شدن در کجا آتش بود؟ در آتش که سیاهی وجود نداشت، ولی میبینید که در مثل چوب که میسوزد یا اشیایی که میسوزد، ساختمانایی که آتش میگیرد میسوزد، میبینید یک تلی از به اصطلاح شیء سیاهی چیز دیگری در اونجا نیست. این سیاهی هم از نهایه همون آتش بود است دیگه، ولی چه سنخیت و شباهتی دارد با آتش؟ لذا میگه نه، لازم نیست که مناسبتی بین اثر شی و شی باشد، ولذا این امور را به علت مستند نکنید. خب این بیان ایشان است. حکم شیخ و رئیس در مباحث علت از الهیات شفاقی این که العلت الفائله لا یجب ان تفعل ما یشابهها، لازم نیست که چیزی که فعل او هست شبیه او باشد و شباهت با او داشته باشد. و مثل ذالک به نار، به چطور فئنها تسود، نار موجب سیاه شدن اشیاء می شود، می سوزاند و در حقیقت سیاه می گرداند، اما در خود آتش سیاهی وجود ندارد، پس شباهتی بین این اثر و آتش وجود ندارد. یا و مثال زده است باز به حرکت، فئنها تسخن، حرکت باعث گرم شدن می شود، ولی خود حرکت آیا چیزیست که درش گرما باشد؟ در خود حرکت گرما نیست، پس ایجاد گرما میکند ولی خود حرکت گرمایی ندارد. این یک طرف. ثم حکم فی رسالت العشق، خود تناقض گویی های شیخ رو در اینجا جمع کند ها، امروز بحث کلت به شیخ و رئیس دیگه بعد. و ثم حکم فی رسالت العشق و ان کل منفعل ینفعل عن فاعله به توسط مثال واقع من الفائل فی، این دو تا چیزی میشه با هم جمع کرد، میگه به طور کلی هر چیزی که منفعل است در علل طبیعی، هر چیزی که احالت انفعال دارد، حتی کلی است، این اختصاص ندارد در طبیعیات، حالا اون مثال در این جهت بود و واضح هست در این بروز و ظهورش بیشتر است، کل منفعل در طبیعیات هر چیزی که منفعل بشود، این منفعل انفعالش از ناحیه چیست؟ از فاعل، ولی واسطه دارد، به واسطه مثالی که از اون فاعل در این منفعل بروز و ظهور پیدا می کند، پس باید یک نوع تشابهی بین انفعال شی با فاعل وجود داشته باشد که این همرنگ او در بیاد. خب این دوتا کلام را اگه کنار هم قرار بدیم جز تناقض گفتن چیز دیگریست. در یک جا میگن لازم، خب چه فرق دارد؟ چون شما از اون طرف بگید آقا فاعل لازم نیست که فعل او مشابهت با او داشته باشد، فعل او واقع می شود در شیئی که اون شیئی که قبول فعل می کند منفعل است از فاعل، اون منفعل از این طرف بگید باید مثالی از فاعل در او باشد، یعنی پس باید یک شباهتی داشته باشد به واسطه وجود مثال، اون زمینه و اون چیزی که واسطه هست مثال است، اون مثال مثال چیست؟ مثال فاعل است در او، پس باید شباهتی داشته باشد منفعل از فاعل، تا قبول انفعال بکند، این دو تا کلام با هم دیگه قابل جمع نیست. بعد مثال‌هایی هم آورده است در رساله عشق در مقابل اون کلامی که در الهیات شفا بیان فرمودن، فرمودن است که ان کل منفعلین ینفعل عن فاعلی به توسط مثالی که واقع است از فاعل در اون، و مثل ذالک به امثلت اخرى، غیر از اون مثال‌هایی که در الهیات شفا بیان کرده است مثال‌های دیگری را آورده است که در اون مثال‌ها شباهت است. و عجاب عن نقض که ان شمس تسخن و تسود من غیر ان یکون سکونه. حالا اشکال کردن بر خود شیخ و رئیس، یعنی یا که خودشان ایراد این اشکال کرده است به این که خب این قلت شما که ادعا کردی این در رسالت العشق به این که هر منفعلی باید مثالی از فاعل در او باشد تا قبول انفعال کند، خب شما در رابطه با شمس و گرما چی میگید؟ شمس موجب سکونت و گرما میشود. اینجاش خب اگر قبول بکنیم، حالا در فیزیک امروز عکسش ظاهرا ثابت کرده است، بگیم گرما در خود شمس باشد یا نه، حالا این گرما در خود شمس است یا تراکم نور موجب گرما میشود، اینا به هر حال بحثه. علی حال این همون نحوی که قدما میگفتن کار اینا به عنوان اصل مسلم قبول میکنیم. تو سبدش مشکل نیست، ولی کی و تو سبد شمس درش سوادی وجود ندارد که موجب تسوید می شود و این نقضه. من غیر ان یکون سکونه و سواد مثالها، سکونت هر دو رو نفی می کند و سواد هیچ کدوم مثال شمس نیست. چه مثالیتی دارد؟ سکونت با شمس مثال شمس است، این اثر است ولی مثال او نیست. سواد هم اثر شمس است اما مثال شمس نیست. به انه خب حالا این اشکال جواب داده است، این به انه جواب است، به انه کلامنا فی المؤثر القریب المباشر، بفرماید کلام ما در مؤثر قریب و فاعل مباشر است نه فاعل بعید، و اون مورد نقض در فاعل بعید است نه فاعل قریب. ولا شبهت فی ان هذین الحکمین منه. شیخ مرحوم صدر متعالی رضوان الله فرماید این کلام شیخ الرئیس در شفا با اون چرا که در رساله عشق بیان فرموده است، این جوابم دردی را دوا نمی کند، ولی جز تناقض گویی چیزی دیگری نیست. این دو تا کلام با هم جمع نمی شود. اگه حرف الهیات شفا باشد، خب اینجا مشکلی ما نداریم. یکی کی گفته است که باید تناسبی باشد بین فعل و فاعل؟ اگر فرمایش رسالت العشق باشد، اون چی که در الهیات شفا بیان کرده است بی اساس خواهد بود، چه باید کرد؟ مرحوم صدر متعالی در بر اساس حکمت متعالیه بین فعل و فاعل صنفیت را قبول دارند. چون این صنفیت را قبول دارند، لذا باید جواب بدن از مورد نقض. با قطع نظر از اینکه کلام شیخ و رئیس با یک با دو کلام ایشان با یکدیگر نسازد، خب نسازد اون مهم نیست، ولی این نقض را باید ایشان پاسخگو باشد. لذا فعلا شبهت فی ان هذین الحکمین منه از شیخ و رئیس متناقضان، و بعدم لا شبهت فی ان ما ذکره لا یفی به دفع التناقض. این عجابه‌ای که بان کلامنا فی المؤثر القریب، اینم شما دردی را دوا نمی‌کند. چرا؟ لان الفاعل فی امثلت ما ذکره و فی شفا قریب و مباشر و للفعل. پس قهرن شیخ دو حکم مختلف بیان کرده است و اونجرا که در رفع تناقضم بیان کرده است فائده ای ندارد. ولحق ان الفائل یؤثر به وجوده فی وجود المعلوم و الوجودات من جهت حقیقتها من جهت حقیقت الوجودیه متماثرتون متفاوتتون فی الکمال و النقص. میفهم تمام این اشکالات بر اساس این است که ما اون چرا که به عنوان اثر صادر از فاعل بدانیم، او را به ماهیت اشیا برگردانیم. اگه به لحاظ ماهیت باشد، بله بینشون هیچ صدقیتی نخواهد بود و اساسا نباید باشد. ولی چون وجود اولا اصیل است و ثانیاً وجود حقیقت واحده است و ثالثاً این حقیقت واحده ذات و مراتب هست به کمال و نقص، فاذا اون چرا که در خارج تحقق دارد از افائیل و آثار مستنده به اون افائیل بینشان قهرن تناسب هست. چرا؟ چون اون چه که از فاعل صادر می شود ولو به عنوان وسطیت و واسطه فعل غیر از وجود چیزی دیگری نیست. یک نکته ای هم باید ما اضافه کنیم و اون این است که هر مرتبه حکم خاص خودش را دارد. این مرحوم صدوسی بیان فرمودن هر مرتبه حکم خاص خودش را دارد. اون چه که در این عالم طبیعت واقع می شود از ثقل و اوزاء و اعراض خاصه، اینا مقتضای وجود شی در این مرتبه طبیعت است و الا در فاعل تبارک و تعالی هرگز نباید اینها باشد. چرا؟ برای خاطر او منزه است از این آثار خاصه. اینا از لوازم مرتبه است و این لوازم مرتبه را نباید شما مستند بکنید به فاعل تبارک و تعالی. حالا یک بیان دیگری هم هست که عرض می‌کنیم. حق در مقام در جواب این اشکال اینه که پس از آن که ما میپذیریم که به مقتضای سریان عشق در همه موجودات بین فاعل و منفعل قهر و اون اثر باید تناسب باشد، کما اینکه منفعل هم یک نسبتی دارد با فاعل، ان الفاعل یؤثر به وجوده فی وجود المعلوم، حق تبارک و تعالی که جز وجود چیزی دیگری نیست. سایر مراتب وجودیه هم اون چی که اصیل است در اونها وجود هست و اونا به جهت اون جهت اصالتشان مؤثرند نه به جهت امر اعتباری در وجود معلول، و وجودات از جهت حقیقت وجودیه متماثلتان، تفاوتشان به چیز در کمال و نقص، شدت و ضعف، و انما اختلفت من جهت تعینات، این اشاره به جهت است. این اختلاف و آثار متفاوته به لحاظ تعینات کلیه اوناست که تعبیر می شود به ماهیات در نزد حکما و اعیان ثابته در نزد طائفه صوفیه و هازا که مراتب العدد، فانها کلها متماثلتون از لیست الا وحداتون متکرره. نظیری رو می خواهد مسئله حق در باب اعداد واحد است. چطور به تکرر او اعداد درست می شود ولی خود واحد خارج است از دائره اعداد؟ به تجلیات او مراتب وجود ظهور پیدا می کنند ولی خودش از این مراتب خارج است. ولی لا که خروج شیء عن شیء، چرا؟ چون ول شیء از شیء هرگز جدا نیست. اینا جز سایه حق چیزی دیگری نیستند. و هی ایزن این وحدات ایزن متخالفت المعانی هست از نظر نوع. خب واضح است نوع عشره غیر تسعه است، غیر سبعه است، غیر ثمانیه است و هاکذا. از لکل مرتبه از این اعداد خواص و لوازم عجیبه، لکل مرتبه من مراتب الوجود ایزن خواص و لوازم عجیبه غیر ما لغیرها. مرحوم حکیم سبزواری رضوان الله تعالی علیه برخلاف بیان مرحوم صدر التلهین یک راه دیگری را ایشان بیان فرمودند. بیان ایشان در حل این اشکال این است که ایشان علاوه بر این که مسئله تأثیر و تأثر را در وجود دانستند، عرض کردم قاعده سلفیت را هم دخیل قرار دادن. ایشان می فرمایند اگر ما با این بیان در نظر بگیریم هر چیزی که منفعل می شود از شیء دیگر یک نوع سنخیتی پیدا می شود و مثالی از اون فاعل در این منفعل محقق می شود و به لحاظ این مثالی که در اون محقق می شود قبول فعل او می کند. بعد این مطلب را هم در باب نار تطبیق میدن و هم نسبت به نفس ناطقه در حقیقت، یعنی هم در موجودات مادی و هم در موجودات مجرده. لذا میفرماید در همین نفس تا مثالی از حق واقع نشود قبول فیض از اسماء و صفات را نمی کند. قهرن یک تناسوی پیدا می شود که قبول اون آثار می کند. مفصل هست اگر خواستی مراجعه بفرمایید. پس بنابراین اشکالی که جناب شیخ و رئیس کرده است وارد نیست و اون مسئله ای را که در رساله عشق فرمودن اون درسته، ولی جواب اون نقضی را که بیان کردن در این طریقه مرحوم صدر متعلهین است. حالا به اضافه قاعده قضیه سنخیت، شاید ترک مرحوم صدر متعلهین مسئله سنخیت از باب وضوحش بوده است، نه اینکه بگی مثلا ایشان دخیل نمیداند. و واضح است مسلک ایشان بر همون سنخیت است. و صلی الله علی محمد و آله.